تبارك وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. در آستانه سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و سبت اکبرش امام مجتبا و پاره تنش سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیهم افضل التحیت و سنا قرار داریم. امروز رو من اختصاص میدم به امام حسن، چون فردا طبعا راجع به نبی مکرم اسلام صحبت خواهیم کرد و از این جهت ممکنه زمینه و فرصتی پیدا نشود در هر دو محور مطالب ارائه بشه. لذا امروز رو که روز 27 صفر و در آستانه شهادت اون بزرگوار قرار داریم، اختصاص میدم به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. بحثی که راجع به امام حسن بنده در نظر گرفتم و کمترم روش بحث شده، بحث دیدگاه‌های قرآنی و تفسیری امام حسن مجتبی علیه السلام است. عزیزان می‌دانید قرآن کریم نیاز به تفسیر و تبیین دارد. خدا به پیغمبر دو تا شأن رو واگذار کرده، یکی قرائت قرآن، یکی تفسیر آن. یه جا می‌فرماید لتقرأه علی الناس، پیغمبر این قرآن رو بخوان برا مردم. یه جا می‌فرماید لتبین للناس، پیغمبر این قرآن رو برای مردم بیان کن، تفسیر کن، تبیین کن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، این قرآن یک سری خطوطی است که بین دو جلد قرار گرفت، یک سری نوشته هایی است که در اختیار بشر است. هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین و لابد له من ترجمان، قرآن ترجمان میخواد، قرآن بیان کننده میخواد. کسی میخواد که این کتاب صامت رو به نطق در بیاره، این کتاب صامت رو به تحرک و در واقع کارآمد کنه تو زندگی مردم. و لذا در نهج البلاغه میفرماید کرائم قرآن و ترجمان قرآن ما اهل بیت هستیم، ما هستیم که اینها رو برای مردم تبیین میکنیم، توضیح میدیم. قرآن نیاز به فهم و نیاز به فهماندن دارد. حتی خود اونایی که زمان پیغمبرم بودن در فهم آیات خیلی از اوقات به پیامبر مراجعه میکرد، یا رسول الله این آیه معناش چیه؟ وقتی میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، ظلم یعنی چی؟ خب ظلم اقسامی دارد، انواعی دارد، چه ظلمی؟ یا گاهی خدمت ائمه بزرگوار میرسیدن. ولذا بحث تفسیر و فهم قرآن همزمان با نزول قرآن آغاز شد. تبین للناس، علاوه بر شأن اقراء، پیغمبر شأن تبیین و فهماندن کتاب رو هم بر عهده داشت. و این خیلی نکته دقیقی است که تو حوزه های ما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. مرحوم ملا صدرا در این مقدمه تفسیر سوره واقعش میگه بسی در کتب حکما غور کردم، در کتب متکلمین و فلاسفه مطالعه کردم، اما گویا مثل کسی که در سایه دنبال نور میگرده حرکت میکرده، تا آن که خدا به من لطف کرد و به قرآن روی آوردم و دیدم اون نوری که من به دنبالشم اینه و من مسیر رو اشتباه رفتم. میگه گویا شنیدم فرشته ها به من میگن ادخلوها به سلام آمنین، حالا بیا، حالا با سلامت بیا این نور و این معدبه رو ازش استفاده کن. اینو تو مقدمه تفسیر سوره واقعش داره. خود فیض کاشانی، ایشون هم در اون رساله انصافش من نگاه میکردم، این همین تعبیر رو دارد. میگه بسیاری از ادله عقلی متکلمین، حکما، فلاسفه دنبال کردم دیدم، اما هیچ آتشم رو سیراب نکرد، هیچ دردم رو دوا نکرد، تا آنکه روی آوردم به قرآن و حدیث و دیدم دوای درد در اینجاست، شفاء لما فی الصدور، هدن و رحمت للمؤمنین، خودش میگه. ولذا اینجا بود که برای آتشم آب یافتم و برای دردم شفا یافتم. حضرت امام هم در این صحیفه نور جلد 20 یه بیانی راجع به قرآن داره، شبیه همین بیان است. حالا ایشون تعبیر ایشون میفرماید من تأسف میخورم و به جوانها توصیه میکنم که تأسف نخورند، با روی کرده با قرآن و با اهمیت دادن به تفسیر و فهم قرآن، این کتاب رو نذارن در بینشون مهجور بماند. و باید لااقل من توی حرمم گفتم یه شب این رو، باید 4-5 درس تفسیر مردمی توی حوزه ما باشه، توی حرم ما باشه، مردم عادی. حالا تفسیرهای تخصصی که جای خود دارد برای طلاب، و اینا تبیین بشه، منابر باید تبدیل بشود به تبیین آیات قرآن، به تبیین معارف اهل بیت از طریق قرآن. مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه، من یه جمله در حالاتشون دیدم، یه کسی میگه من یک شب رفتم خدمت ایشون، یک جلد تفسیر طنطاوی رو براش بردم، امین الجواهر و فی القرآن، فی تفسیر القرآن، که من تقریبا همش رو یک قوری نگاه سطحی کردم، 26 جلد این تفسیر، و به تعبیر بعضیا همه چیز درش هست غیر از تفسیر. میگه این تفسیر یک کسی به من داد و یک شب تا به صبح میگه نخوابیدم. مرحوم مدرس میگه یک شب تا به صبح نشستم یک جلد این رو خواند. صبح که آمد در میان دوستان و در میان به هر حال طلاب گفتن خب نظر شما چی بود راجع به این تفسیری که جدید بیرون آمده و مطرح شده؟ فرمود هدایت قرآنی درش نیافتم، روح قرآن رو مسخ کرده این تفسیر، این تفسیر بیش از آن که تفسیر باشد قرآن رو در مقابل علم روز خاضع کرده، قرآن رو در مقابل علم روز زمین زده، بیش از آنی که هدفش تبیین قرآن باشد، بیش از این هدفش استخدام قرآن در مقابل علوم روز. ولذا تفسیر طنطاوی هم نگرفت تو بازار، مطرح نشد، جا نیفتاد، چون از این روح و از این جایگاه خارج بود. اما شما تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید، هم قرآن تبیان و کل شی، هم حدیث لتبین للناس ما نزل الیه، و این تفاسیری که مخصوصا در این سالهای اخیر به رشته تحریر در آمده. عرض من این است، حالا بحث رو خیلی متشدد نکنیم، بحث من امروز راجع به دیدگاه‌های تفسیری امام حسن مجتبی است. ما واقعا بگردیم گاهی تو روایات، گرچه بعضی مصادر کمه، اما ببینیم وجود مقدس امام حسین، وجود مقدس امام صادق، اینا راجع به قرآن چقدر تفسیر دارن، چقدر تأویل دارن، چقدر اهمیتش رو بیان کردن، و از این کانال بیشتر قرآن رو بشناسیم. من ندیدم هم کسی رو این زمینه چیزی نوشته باشه. راجع به امام حسین دیدم یه وقتی از حضرت آقای جهرمی دیدم یه کتابی چاپ شده، امام حسین و قرآن، ایشون دیدگاه‌های تفسیری امام حسین رو جمع‌آوری کرد، ولی از درباره امام حسن ندیدم که کسی مستقلن کار کرده باشه و روایات تفسیری امام حسن، مطالب ایشون راجع به قرآن، استشهادات ایشون به قرآن رو جمع کرده باشه. درباره نهج البلاغه این کار شده، نزدیک 140 تا آیه تو نهج البلاغه استشهاد بشده، چندین مورد آیات تو نهج البلاغه مثل خطبه 221 222 تفسیر شده. راجع به امام صادق این کار شده، اما راجع به امام مجتبی کمتر دیدم مستقلن یک کاری شده باشد راجع به دیدگاه‌های تفسیری و قرآنی امام مجتبی علیه السلام. با این مقدمه‌ای که عرض کردم، من مطالب امام حسن مجتبی رو راجع به قرآن به 5 تقسیم میکنم، برای هر دستشم یه نمونه‌ای میگم و بحث رو جمع میکنم. 1، بیان اهمیت قرآن در کلمات امام حسن. 2، استشهادات قرآنی امام حسن، یعنی کجاها به آیات استشهاد کرد. 3، پاسخگویی به شبهات از طریق قرآن. مواردی هست شبهه پیش اومده، امام با قرآن جواب داد. چهارم، تفسیر آیات. سوال کردن، امام تفسیر کرد. پنجم، بیان مصداق آیات. البته الان یه دستبندی ذوقی است، من از خودم تقسیم بندی کردم، جای خاصی ندیدم. شاید بتونیم دیدگاه‌های تفسیری امام حسن مجتبی علیه السلام رو اگر بخوایم راجع به قرآن دیدگاه امام حسن رو مطرح کنیم. البته من این چارچوبو دادم به بعضیا، گفتم برید روش پایان نامه بنویسید، این یک کار تحقیقی است، یه رساله است، فقط اینجا در قالب منبر نمیشه بهش خیلی پرداخت، واقعا کار پایان نامه‌ایه. ولی این پنج دسته رو اجازه بدید برای شما بگم، یه مقداری امام حسن رو از این منظر بشناسیم. امام حسن و قرآن، بحث ما این امروز امام حسن و قرآن. پنج دسته کردیم. یک، فرمایشات امام راجع به قرآن که من یکیشو عرض میکنم. امام مجتبی علیه السلام فرمود ان هذا القرآن قائد و سائق. قرآن هم قائده، قائد با همزه یعنی رهبر، جلودار. این شتر یا اسب گاهی حرکت میکرد توی جنگ ها یا توی برنامه ها، یک کسی جلو افسار رو میگرفت حرکت میداد، یکی هم پشت سر مواظب بود. اونی که پشت سر بود سائق میگفتن، اونی که جلو حرکت میکرد قائد میگفتن. قرآن هم قائده هم سائق. این بیان امام مجتبی است. ان هذا القرآن قائد با همزه و سائق. خب قائد به چیه؟ سائق به چیه؟ فرمود یقود قوما الی الجنه، یه قومی رو میبره به طرف بهشت. و یسوق قوما الی النار، یه دیرم هل میده به طرف جهنم. همین قرآن هم قائد هم سائق، همونطور که هم شاکی هم شافع، همونطور که هم شفاس هم خسارت، لا یزید و ظالمین الا خسارا، همونطور که لا یزید و ظالمین الا خسارا و شفاء لما فی الصدور، یه قرآن بیشتر نیست تا همین کتاب. این کتاب برا بعضی ها خساراست، برا بعضی ها شفا، برا بعضی ها شافع است، برا بعضی ها شاکی. امام حسن فرمود ان هذا القرآن یقود قوما الى الجنه احلوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا بمتشابهه. هر که حلال این قرآن رو حلال دونست، میگه نماز بخونید گفت چشم، میگه این حلال، حلال بخورید گفت چشم، حرامش هم حرام دونست، گفت غیبت نکنید گفت باشه، گفت تهمت نزنید گفت باشه، امر و نهی قرآن رو رعایت کرد، به متشابهاتش هم ایمان آورد. بالاخره یه آیات تو قرآن آدم حقیقتشو نمیفهمه. یسالونک عن الروح، حقیقت روح چیه نمیدانی. نکاتی توی قرآن هست که اینها تشابه داره. فرمود کسانی که حلال قرآن رو حلال بدانن، حرام قرآن رو حرام بدانن، به متشابهات قرآن هم ایمان بیارن، اینا رو میبره بهشت. اما یسوق قوما الی النار، ادهی رو هم میبره به طرف جهنم. اونا کیا هستن؟ فرمود استحلوا محارمه، کسایی که عکس عمل کنن، حلال قرآن رو حرام بشمارن، آیات قرآن رو عمل نکنن. این بیان نورانی امام حسن که من عرض کردم راجع به قرآن کریم، و خود ایشون خیلی اهتمام میداد به قرائت قرآن. هر شب سوره کهف میخوند، بعد از هر نماز آیت الکرسی میخوان. میفرمود هر کسی بعد از نماز آیت الکرسی بخونه تا نماز بعدی در حمایت خداست. همیشه در حمایت خداست دا. ولی این منظور نیستش که از خطرات محفوظ میمان. میفرمود اعظم الآیه فی القرآن آیت الکرسی است. مرتب بعد از نماز خودش میخواند، هر شب سوره کهف میخواند، قرائت میکرد. میفرمود هر که قرآن بخونه یه دعای مستجاب داره. من قرأ القرآن کانت له دعوة مستجابه، معجله او مؤجله. حالا یا زود دعوتش اجابت میشه یا دیر، اما مسلم هر که قرآن بخواند یه دعای مستجاب دارد. ببین آقا چقدر زیباست. این بخش اول، فرمایشات امام حسن درباره خود قرآن. اینی که قرآن قاعده، اینی که قرآن سائقه، اینی که قرائت قرآن دعوت مستجابه دارد تو زندگی انسان. من قرأ القرآن کانت له دعوتا مستجابه. خب این یک. خوب عنایت کنید، حالا ما خیلی بنای منبر رسمی نداریم اینجا، میخوایم یه قدری نکات فقط عرض کنیم و ذکر مصیبت. دومین محوری که تو زندگی امام حسن ببینیم استشهادات قرآنی است. البته مکرر من تو فرمایشات ائمه دیدم، مخصوصا تو نهج البلاغه که امیرالمومنین عرض کردم بیش از 140 آیه قرآن استشهاد داره تو نهج البلاغه، بیش از 140 آیه مکرر تو فرمایشات ائمه، تو خود فرمایشات امام حسین. من این هفته قبل از خطبه نماز جمعه قم اصلا بحثم همین بود، استشهادات قرآنی امام حسین، خواندم مکرر آیاتی که امام حسین از مدینه آمد بیرون، فخرج منها خائفا یترقب، آیه خوند. تو مکه پیاده شد، آیه خوند. فلما توجه تلقاء مدین، بالا سر شهدا می آمد، من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله، قرآن می خوان. جوانش میدان رفت، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، پشت سرش قرآن خوان. ده ها مورد من یافتم توی فرمایشات امام حسین که از مدینه تا سرش بالای نیزه دروازه کوفه، یعنی شروعش با قرآن بود، ختمش هم با قرآن بود. شب از مدینه آمد بیرون، خرج من خائفاً، این آیه ای رو خوند که حضرت موسی قرآن نقل میکنه دربارش. زید ابن ارقم میگه در غرفه بالا بودم، بر غرفه، خود غرفه یعنی بالا، دیدم سر مقدسش داره قرآن تلاوت میکنه. یعنی شروع و ختم نهضت حسینی با قرآن بود. وقت چقدر بد محرمات و مسجدهای ما قرآن کم رنگ میشه، قرائت نمیشه، همه تبدیل میشه به مداحی، به سینه زنی. خیلی خوبه اونا، خیلی عالی است، باید هم باشه، تعظیم شعائر، ولی یه 10 دقیقه قبل از منبرها قرآن خوانده بشه، یه مقداری رو منبرها تفاسیر گفته بشه، خود آیون مداح ما، ذاکر ما چند آیه قرآن بخوانن، بعد بحثشون رو شروع کنن. حسین با قرآن شروع کرد، شب عاشورا برا قرآن وقت گرفت، سرش بالای نیزه قرآن خواند. حالا بیایید من تو زندگی امام حسن اینا رو برای شما بگم، اینا که به اصطلاح عرض کردم 5 دسته است. دسته اول تعریف از قرآن، دسته دوم استشهادات قرآنی امام حسن. آقا رد میشد، دید عده‌ای از فقرا دارن قضا میخورن، پیاده شد، نشست کنار سفره این فقرا، با اینها قضا میل کرد. دوستان تعجب کردن امام حسن مجتبی چطور رفت در کنار کوچه کنار فقرا نشست. فرمود ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، با یه آیه قرآن استشهاد کرد، جواب داد. خدا آدم خیال پرداز و فخر فروش رو دوست نداره. ان الله لا يحب كل مختال فخورا، خداوند انسان های فخور و مختال و خیال پرداز رو دوست نداره. پیغمبر اکرم فرمود چند تا کار من تا آخر عمرم ترک نمیکنم: سلام کردن به بچه ها، دوشیدن شیر از گوسفند، سوار شدن بر حمار، نشستن روی زمین، غذا خوردن با برده ها. فرمود من 5 تا کار رو تا آخر عمرم ترک نمی کنم، توقعم دارم بعد از من سنت بشه، شما این کارها رو انجام بدید، عید ندونید برای خودتون. سلام بر کودکان، دوشیدن شیر از گوسفند، حالا اون زمان مصداق دوشیدن شیر این بوده، حالا کسی مثلا کار بیرونی داره خودش انجام بده، همش توقع نداشته باشه خدوم باشن دیگران نسبت به خودم، شیر می دوشم، خودم به بچه ها سلام میکنم، روی زمین می نشینم، با برده ها غذا می خورم و بر مرکبی که از نظر قیمت کم قیمت بود، حالا حمار نسبت به اسب و قاطر کم قیمت تر، سوار میشم، اینا رو عیبم نمیدونم، دلم هم میخواد بعد از من اینا سنت بشه. امام حسن جواب داد آقا چرا با اینا نشستید؟ ان الله لا يحب، خداوند دوست نداره هر کسی رو که خیال پرداز. لباس زیبا پوشید بیاد مسجد، یک کسی اعتراض کرد، با قرآن جواب داد خذوا زینتکم عند کل مسجد. این یکی از موارد استشهادات قرآنی امام حسن به آیات قرآن که من دو تا نمونهشو خدمت شما عرض کرد. مورد دیگر پاسخگویی به شبهات با قرآن. مکرر من تو روایات اهل بیت اینو دیدم، از امام رضا که فراوان داریم، یه وقتی هم بحث کردم اینجا بود یا جای دیگه، که شبهاتی مطرح شده ائمه از طریق قرآن شبهه رو پاسخ دادن، شبهه رو رد کردن و شبهه رو نفی کردن، چون قرآن تبیان کل شیء است. از جمله در زندگی و حالات وجود مقدس امام مجتبی فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه دارد که امام علیه السلام عبور میکردن، دیدن یه جوانی مشغول مزاح، مشغول کارهای لغو و لهو و بیهوده است. خب لغو و لهو بده آقا، قرآن هم میفرماید از کنار لغو و لهو رد بشید. شوخی اب نداره، مزاح اب نداره، اسلام خشک برخورد نکرده با این مسائل، اما لغو نه، لهو نه، بیهودگی نه. ایستادن فرمودن جوان قرآن خواندی؟ قرآن کریم خواندی؟ میفرماید همه مردم وارد جهنم میشن، ان منکم الا واردها. جوان یه قدری تو هم رفت، متأثر شد، فرمود آیا اطمینان داری، یقین داری که جزو خروجی های از جهنم هستی که اینطور راحت داری لهو و لغو و خنده های اونچنانه و مستانه و بیهوده انجام میدی؟ قرآن ببین، ان منکم الا وارد، همه مردم وارد جهنم میشن، چرا بی توجه هستی، چرا غفلت میکنی؟ جوان یه قدری به خود رفت، یه قدری تأملی کرد و عذرخواهی کرد و گذاشت کنار این حالتش رو. امام هدایت کرد با یک آیه قرآن این چیزی که در ذهن این جوان بود که حالا چون جوانه، حالا چون آزاده، میتونه هر کاری انجام بده، امام پاسخ داد با یک آیه قرآن و او رو هدایت کرد. مکرر تو زندگی اهل بیت ما از این نمونه میابیم. نمونه سوم یا چهارم توی این عرایضی که گفتم تفسیر قرآنه. البته مع الاسف ما روایات تفسیریمون از ائمه مخصوصا امام حسن و امام حسین کمه. من از ابا عبدالله خیلی گشتم، نزدیک 20 مورد بیشتر پیدا نکردم. از امام حسن هم شاید به همین میزان بیشتر نباشه. روایات تفسیری که از امام حسن و امام حسین علیهم السلام رسیده خیلی کمه. علتش همینه، نگذاشتن اینا ما برسه. ولی همین میزانی که هست غنیمته، همین میزانی که هست خوب است انسان باش آشنا باشه و خط میده. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، ایشون معتقد ائمه ما روش تفسیر به ما یاد دادن نه تفسیر، میگه اینها شیوه یاد دادن، گفتن آقا راهش اینه. ببینید ما گاهی با لغت تفسیر میکنیم، گاهی با قرآن تفسیر میکنیم، گاهی تأویل داریم، گاهی آیات رو با شأن نزولش برای شما توضیح میدیم. ایشون معتقد روش یاد دادن. حالا یکی از موارد زیباشو امروز من خدمت شما عرض کنم. شخصی میگه وارد مسجد پیامبر شدم، دیدم 3-4 تا حلقه است، یک کسی اون ور نشسته، یک کسی این ور نشسته. رفتم تو حلقه اول، ابن عباس بود، دیدم بحث قرآنه. جلو رفتم گفتم میشه به من بگید تفسیر این آیه چیه؟ و شاهدن و مشهود. قرآن میگه و شاهدن و مشهود. شاهد یعنی چی؟ مشهود یعنی چی؟ ابن عباس گفت شاهد منظور از واژه شاهد روز، منظور از واژه مشهود روز عرفه است، روز نهم ذیحجه، و منظور از شاهد رو هم یه روز دیگه ای که حالا تو ذهنم نیست بیان کرد. دو تا روز تفسیر کرد، کلمه شاهد و مشهود رو به دو روز تفسیر کرد. میگه آمدم این طرف، در عبدالله ابن عمر نشسته بود، از او پرسیدم، گفت مشهود منظور روز عید قربان است. شاهد رو هم به یه روز دیگه ای تعویل کرد. آمدم دیدم یه قسمتی از مسجد وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه افضل التحیه و الثنا نشست. از امام پرسیدم، ببینین تفسیر قرآن به قرآنه که مرحوم علامه معتقد است این متقن‌ترین شیوه در فهم قرآن است. خود امیر المومن هم تو نهج البلاغه دارد میفرماید قرآن بعضیش به بعضش ناطقه. شما اگر آیاتو کنار هم بچینید، وقتی میگه صراط مستقیم، تو سوره انعام صراط مستقیم رو معنا کرده، ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، خودش ناطقه به خودش. از امام حسین پرسیدن آقا صمد یعنی چی؟ گفت صمد تو قرآن معنا شده، یعنی لم یلد و لم یولد، کنارش اومده. یبن رسول الله از امام مجتبی سوال کرد شاهد چیه، مشهود چیه؟ فرمود شاهد رسول الله است. انا ارسلناک شاهدا، مشهودم روز قیامته، چون خدا تو قرآن میگه یومان مشهود. پس پیغمبر روز قیامت چون شهادت میده شاهده، چون روز قیامت شهادت اونجا ایراد میشه، اونجا روز مشهوده. مشهود صفت قیامت، شاهد صفت پیغمبره. از کجا اینو بیان کرد؟ از دو تا آیه قرآن، جئنا بک علی هؤلاء شهید. ببینید اینم روایت تفسیری که من محضر شما از وجود مقدس امام مجتبی عرض کردم. مورد آخر که دیگه بحثمو جمع کنم، گرچه این بحث واقعا بیش از بحث یک منبر بود و نیاز داره چند جلسه روش صحبت بشه و این امام حسن و قرآن باز بشه چند جلسه، دیدگاه های ایشون راجع به قرآن، استشهادای ایشون به قرآن، دیدگاه های تفسیری، اینا باز بشه. اما یک نمونه دیگه عرض کنم، نمونه آخر، بیان مصداق آیات. آیات قرآن عام خیلیاش، ولی بالاترین مصداقش گاهی تو روایات معنا شده. مثلا قرآن میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، تو روایت دارد امیر المومنین میفرماید من صراط مستقیمم. اینو میگن تأویل، اینو میگن بیان مصداق، یعنی بالاترین مصداق صراط مستقیم منم. این معناش. از امام حسن چند تا روایت داریم. پرسیدن آقا ابرار یعنی چی؟ اینی که قرآن میفرماید ان الابرار لفی نعیم فبو نحن الابرار، ابرار ما هستیم، راهو بر بقیه نبستن، ولی بالاترین مصداق نیکان و ابرار ما هستیم. که وقتی یه گفتگوی داشت امام حسن با یزید، ظاهرا توی نوجوانی یزیده، یزید بهش گفت آقا من نمیدونم چه خصومتی با شما دارم، اصلا ما بنی امیه نمیتونیم با شما بنی هاشم یک جا جمع بشیم، تو دل من نسبت به شما بغض است. امام فرمود شما علتش اینه، مصداق این آیه هستید، شارک هم فی الاموال والاولاد. بعضی وقتی نطفه شون منعقد میشه، شیطان در انعقاد نطفه مشارکت میکنه. تو هم مصداق این آیه ای، شارک هم فی الاموال والاولاد، چون در انعقاد نطفه تو شیطان مشارکت کرده. خب شیطان هم با ما اهل بیت معلومه خصومت داره، اگر کسی در انعقاد نطفهش مشارکت شیطان بود میشه مبغض اهل بیت. خیلی زیبا امام علیه السلام با این آیه پاسخ دادن. این خلاصه ای از عرض ما امروز درباره وجود مقدس امام حسن. هم سفارش خواندن قرآن کرد، فرمود من قرأ القرآن کانت له دعوة مستجابه، هر که قرآن بخونه دعای مستجاب داره. هم سفارش عمل به قرآن کرد، فرمود این قرآن قائد و سائق است، هر که بهش عمل کنه بهش میبره، هر که عمل نکنه جهنم میبره. هم تفسیر کرد، هم استشهاد کرد، و هم حشر و نشرش با قرآن بود. در بستر قرآن میخوان، هر شب سوره کهف میخوان، اشک میریخت. یه مقداری ما هم با قرآن بیشتر انس پیدا کنیم، به تعبیر ملا صدرا از سایه بیایم بیرون، بریم در نور قرآن. خیلی خوبه حافظه انسان از چیزای متعدد پر بشه، ولی من از خیلی از بزرگانی که الان در قید حیاتن و خیلی چیزا حفظن، خودم شنیدم گاهی میفرمودن ای کاش این حافظه را تو حفظ قرآن به کار گرفته بودیم. از ماها خیلی توقع، حالا لااقل و خودم عرض میکنم، حفظ بعضی مسائل نیست. حالا من شعرم بلد نباشم خیلی ضعف نیست، ولی بلد بودنش فضله. ولی قرآن بلد نباشم ضعف، حدیث بلد نباشم ضعف. اول بر ما باد به قرآن و حدیث. بله حفظ شعر، حفظ مثل، حفظ مطالب دیگه فضیلت اینا همش. اما اگر حالا من این فرصتی که بخوام بذارم برای حفظ یک موارد اینطوری بذارم رو حفظ آیات، رو حفظ موضوعی قرآن. من در یک مسجدی رفتم در یکی از این کشورهای اروپایی، امام جماعتش که یک طلبه جوان مصری هم بود، به من گفت ما تا مجوز، تا حافظ قرآن نباشیم مجوز اقامه جماعت به ما نمیدن. از طرف دولت ترکیه هم اونجا نماز میخوند، مصری بود ولی از وزارت دیانت ترکیه مجوز داشت. گفت تا حافظ نباشیم، و این اشکال رو به من کرد و درستم بود. گفت شما حفظ قرآن در بینتون چرا کم است؟ مخصوصا حفظ موضوعی، یعنی که آدم بتواند توی موضوع، اگه واقعا به عنوان یه درس رسمی در بیاد حفظ موضوعی قرآن، راجع به نماز 5 تا آیه، راجع به روزه چند تا آیه، راجع به حج، راجع به عمل صالح تو ذهن آدم و چند تا روایت، اینها آماده باشه همیشه، هم نورانیت دارد، هم به تعبیر مرحوم ملا صدرا تو نور آدم حرکت میکنه نه توی سایه. امیدواریم خداوند حشر و نشر همه ما رو با قرآن و اهل بیت مقرر بگرداند. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مثل این ایامی بدن مقدس امام مجتبی در مدینه تشییع رسمی شد. بعضی از نقلها شیخ مفید می نویسد امام سفارش نکرده بود بدن رو کنار قبر دفن کنن، سفارش کرده بود طواف بدن، یعنی ببرن کنار قبر بعد ببرن بقی. ولی بعضی از نقلام دارد امام سفارش دفن کرده بود. حالا هر کدام از دو نقل که باشد، اما این تشییع رسمی مصیبتی شد برای اهل بیت و دردی شد برای اهل بیت. اولین فرد از آل کساس که بدنش رسما از خانه بیرون آمد سر دست مردم تشییع شد. اما یا اهل العالم چه کردن با بدن امام مجتبی؟ کاری کردن که ابا عبدالله علیه السلام نشست کنار بدن، صدا زد داداشم برادرم و لیس حریبا من اصیب به مالی، برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان قبر. نمیدونم قاسم ابن الحسنم بود یا نه، 3 ساله امام حسنم دید چه کردن با بدن یا نه، اما عرض کنم کربلا دختر ابا عبدالله بود، دید چگونه بدن باباش رو قطعه قطعه پایمال سم اسبان. یا ابا عبدالله اینجا خودتو غارت زده خطاب کردی، کنار نهر علقمه خود رو با کمر شکسته خطاب کرد، الان انکسر زهری.